کنم از روی خوشحالی، ولی آروم گریه می کنم.
هشتگ خبر ساعت 15 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. هشدار درباره کلاهبرداری با پیامک جعلی سامانه سهام عدالت. رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت درباره ترفند کلاهبرداران با ارسال پیامک سامانه سهام عدالت هشدار داد. سرهنگ گودرزی گفت در این روش افراد کلاهبردار با جعل نشانی اینترنتی سامانه سهام عدالت پیامکی که در نهایت به یک پیوست پرداخت برخط منتهی می شود برای شهروندان ارسال می کنند. سرهنگ گودرزی افزود پیوست معرفی شده در این پیامک‌ها حاوی یک بدافزار است و مجرمان اینترنتی با این شگرد مجرمانه اطلاعات محرمانه بانکی متقاضیان را به سرقت و برای برداشت غیر مجاز از حساب بانکی آنها اقدام می‌کنند. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد برای پیشگیری از برداشت‌های غیر مجاز ضمن افزایش سطح آگاهی و سواد رسانه‌ای خود، فریب پیامک‌های دریافتی از منابع نامعتبر را نخورند و از باز کردن پیوندهای ارائه شده به صورت پیامکی یا در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند.
آن روی سکه
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. با سلام به علاقمندان مباحث سیاسی، این هفته تحولات فلسطین با انتشار آمار تخریب خانه‌های فلسطینی و شهرک‌سازی‌های صهیونیستی در اراضی اشغالی بار دیگر ادامه سیاست‌های اشغالگرانه رژیم صهیونیستی را یادآوری کرد. تخریب 11,000 خانه فلسطینی طی 7 سال گذشته تنها در منطقه النقب در نزدیکی شهر قدس آمار هشدار دهنده از سیاست خشونت، تخریب و نقض حقوق بشر اسرائیل است که با سکوت جامعه جهانی ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است. در حالی که برخی کشورهای عربی با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی به دنبال تطهیر چهره این رژیم و ارائه تصویری فریبنده از تغییر سیاست‌های آن هستند، سیاست خزنده تخریب خانه‌های فلسطینی و صدور مجوزهای پی در پی برای ساخت شهرک‌سازی‌های غیرقانونی ادامه دارد. شبکه اروپایی یورونیوز در گزارشی با اشاره به یک مورد از موارد متعدد شهرک‌سازی غیرقانونی این رژیم می‌گوید:
دولت اسرائیل قصد دارد شهرک های یهودی نشین در شهر الخلیل در کرانه باختری رود اردن بسازد. مقامات این کشور روز دوشنبه تایید کردند که مجوزهایی برای ساخت این شهرک ها صادر شده است. به گفته گروه صلح اکنون، این شهرک ها قرار است در زمینی در داخل یک پایگاه نظامی اسرائیلی در الخلیل ساخته شود. این برای نخستین بار در 10 سال گذشته است که چنین مجوزی در شهر الخلیل صادر شده است. شهرک هایی که بسیار جنجالی هستند، آنها این کار را با نقض قوانین انجام می دهند.
شهرک سازی هایی که به رغم غیر قانونی بودن آن، مجامع بین المللی در برابر آن سکوت کردند. آمریکا به عنوان حامی اسرائیل برخلاف ظاهرسازی های سیاسی در مخالفت با شهرک سازی های این رژیم، در عمل مانع هر گونه اقدام بین المللی در قبال ادامه سیاست اشغالگرانه اسرائیل است. شبکه اروپایی یورونیوز.
این تصمیم مربوط میشه به 1355 خانه جدید که در 7 شهرک یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن قرار هستش که تأسیس بشه. پیش از این تأسیس 3000 خانه دیگر را اسرائیل به ایالات متحده خبر داده بود، اما این 1355 خانه را هنوز به ایالات متحده نگفته بود و این آنچه بود که خشم ایالات متحده را برانگیخت.
در شرایطی که آمریکا و کشورهای عرب حامی سازش با اسرائیل با ادعای فریبنده توقف شهرک‌سازی‌های اسرائیل در مناطق فلسطین‌نشین می‌کوشند چهره‌ای دروغین از رژیم غاصب صهیونیستی ارائه دهند، اما ماهیت اشغالگری این رژیم هر روز ابعاد جدیدی پیدا می‌کند که نمونه آن برنامه شهرک‌سازی در منطقه جولان سوریه است که در دولت ترامپ بنای آن گذاشته شد و با سکوت و همراهی دولت بایدن نیز ادامه یافته است. شبکه ایران اینترنشنال و اشاره به این موضوع.
دولت اسرائیل امروز نشست هفتگی کابینه خودش رو در بلندی‌های جولان برگزار کرد. نفتالی بنت گفته با تصویب بیش از 300 میلیون دلار قرار دو شهر جدید در این بلندی‌ها ایجاد بشه. نفتالی بنت همینطور گفته افزایش سکونت اسرائیلی‌ها در بلندی‌های جولان سوالی درباره آینده این منطقه باقی نخواهد گذاشت.
کارشناسان پیشروی شهرک‌های صهیونیست نشین در مناطق اشغالی فلسطین را علاوه بر ابعاد سیاسی و امنیتی آن از جنبه تاریخی نیز قابل توجه می‌دانند. سیاست برنامه ریزی شده ساخت شهرک‌های اسرائیلی در منطقه همجوار با شهر قدس در چارچوب تغییر هویت تاریخی منطقه صورت می‌گیرد و نمی‌تواند اقدامی عادی تلقی شود، موضوعی که حتی واکنش مقامات محافظه‌کار تشکیلات خودگردان فلسطینی را نیز در پی داشته است. بشنوید.
تعدادی از یهودیان معتقدند شهر مقدس و قدیم داوود در موقعیت کنونی هومنشین سیلوان بنا شده و با پشتیبانی دولت تل آویو در حال سرمایه‌گذاری وسیع در بخش املاک و مستغلات شرق بیت المقدس هستند. نبیل شاه، مشاور محمود عباس، در این باره گفت: این استعمار به شیوه مهاجرتی است. هر دفعه که یک اسرائیلی ملکی در کرانه باختری می‌خرد، آن محله تبدیل به یک محدوده نظامی می‌شود که دولت اسرائیل یا پشتیبان آن است یا رأساً کنترل آن را در دست می‌گیرد. و این محله هم به بخشی از مذاکرات تعیین حدود ارضی آینده کشور فلسطین تبدیل می‌شود.
آنچه سیاست دوگانه آمریکا در قبال سیاست شهرک‌سازی‌های اسرائیلی در مناطق فلسطینی را یادآوری می‌کند، تظاهر به مخالفت‌های لفظی است که مقامات آمریکایی هر از گاهی با انتقادات بی‌اثر خود می‌کوشند وانمود کنند که واشنگتن با ادامه سیاست اشغالگرانه اسرائیل همراهی ندارد، در حالی که هم آمریکایی‌ها و هم نهادهای بین‌المللی به خوبی می‌دانند که این دولت آمریکاست که مانع از هر گونه اقدام جهانی برای توقف سیاست شهرک‌سازی‌های صهیونیستی در مناطقی شده است که حتی سازمان ملل آن را بخش جدایی ناپذیر فلسطین می‌داند. شبکه خبری یورونیوز در یک گزارش خبری در این زمینه می‌گوید:
دولت اسرائیل روز پنجشنبه از ساخت قریب الوقوع 1000 واحد مسکونی در سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری رود اردن خبر داد. این خانه‌ها قرار است در دو منطقه جداگانه در شمال کرانه باختری احداث شوند. احمد اصاف، سخنگوی فتح، در واکنش به این اقدام میگوید: این با معنی است که اسرائیل بر روی شهرک‌سازی و اشغال سرزمین‌ها اصرار دارد و تلاش‌های آمریکا برای از سرگیری روند صلح را با نادیده گرفتن حقوق بین‌الملل نقش بر آب می‌کند. دولت آمریکا نیز از ساخت شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی انتقاد کرد. سخنگوی کاخ سفید در تازه‌ترین واکنش خود گفت که دولت آمریکا اقدام اسرائیل که موجب تداوم اشغال می‌شود را مشروع نمی‌داند.
با ادامه ساخت و سازهای غیرقانونی اسرائیل در مناطق فلسطینی و بی‌توجهی اسرائیل به انتقادهای سیاسی از عملکرد خود، کارشناسان سازمان ملل با انتقاد از انفعال این سازمان خواهان برخورد جدی در برابر اسرائیل هستند.
این اقدام نشان می‌دهد که اسرائیل به قوانین بین المللی شورای امنیت سازمان ملل و آنچه تلاش‌های جدید برای روند صلح خوانده می‌شود پشت کرده است. از نظر من اسرائیل مهار نخواهد شد مگر اینکه علیهش تحریم و محرومیت به کار رود.
پرسش مهمی که کشورهای غربی حامی اسرائیل و کشورهای محافظه‌کار عربی همراه با این رژیم باید پاسخگوی آن باشند، چرا که آنها مدعی توقف شهرک‌سازی‌ها با عادی‌سازی رابطه با این رژیم بودند، ادعای بی اساس که منافی ماهیت جعلی و غصبی اسرائیل به شمار می‌رود و بر افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری است که با همبستگی و اقدام سازنده مانع از تداوم آن شوند. در برنامه آن روی سکه مروری داشتیم بر شهرک‌سازی‌های جدید رژیم صهیونیستی که در سایه انفعال کشورهای عربی و سکوت کشورهای مناطق اشغالی فلسطین غربی در حال وقوع می باشد. تا آن روی سکه با شما خداحافظی میکنم. در پناه خدا باشید.
رفت و به دیدار من آن یار نیامد، شب رفت و به دیدار من آن یار نیامد، آن هم دم و آن مونس غم خار نیامد، آن هم دم و سرم خواهر نیامد. در آرزوی دیدن مهتاب جمالش مردن من و آن شمع شب تار نیامد، شب رفت و به دیدار من آن یار نیامد، شب رفت و به دیدار من آن یار نیامد، آن هم دم و آن مونس غم خار نیامد، آن هم دم و آن مونس غم خار نیامد. چون عشق به چشم من من بیمار نیامد، چون عشق به چشم من بیمار نیامد. شب رفت و به دیدار من آن یار نیامد، شب رفت و به دیدار من آن یار نیامد. آن همدم و آن مونس غم خوار نیامد، آن همدم و آن مونس غم خوار نیامد. وقتی که به دیدار من آن یار نیامد، شب رفت و به دیدار من آن یار نیامد، شب رفت و به دیدار من آن یار نیامد. آن همدم و آن مونس غم خوار نیامد، آن همدم و سرغم خان نیامد.
اقتصاد پایدار.
خانم ها آقایان سلام، به برنامه امروز ما خوش آمدید. یکی از مهمترین موضوعات مطالعه فرهنگ و توسعه تبیین رابطه فرهنگ و توسعه و نقش مؤلفه های فرهنگی جوامع در جهتگیری های توسعه و پیشرفت آنها می باشد. موضوعی که در این مطالعه مد نظر قرار گرفته، اجزای فرهنگی توسعه و پیشرفت از نگاه اندیشمندان مسلمان می باشد که از چند نظر دارای اهمیت ویژه است. از یک سو واژه توسعه و نوع مواجهه‌ای که در کشورهای مختلف نسبت به این موضوع وجود داشته از مباحث چالش برانگیزی می باشد که در کشورهای اسلامی نیز رویکردهای متفاوت و گاه متضادی در قبال توسعه اتخاذ شده. این امر یکی از علل مهم عدم پیشرفت مطلوب در این کشورها بوده. یکی از حوزه‌های مهم مورد اختلاف در بین نخبگان کشورهای اسلامی در قبال موضوع توسعه، برقرار کردن نسبت مناسبی بین فرهنگ این کشورها با توسعه به شکل غربی آن بوده. فرهنگ این کشورها آمیخته از ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی از یک سو و مؤلفه‌های فرهنگ بومی از سوی دیگر می باشد که در حوزه‌هایی در تضاد با اجزای فرهنگی وارداتی توسعه به شکل غربی آن قرار می گیرد.
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان عزیز، گفتگو می‌کنم با مهمان بزرگوار و ارزشمند این برنامه، جناب آقای حسین کاشانی پور. جناب کاشانی پور سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه و دستاندرکاران، عرض سلام دارم.
متشکرم جناب کاشانی پور. ما در برنامه قبل که در خدمتتون بودیم در ارتباط با مؤلفه‌های کوتاه مدتی که لازم هست اشاره فرمودید به حمایت از تولید ملی، اشاره فرمودید به مدیریت منابع ارضی و نهایتاً به مدیریت مصرف رسیدیم که مقوله بسیار مهمیه. می‌خوایم در ارتباط با مدیریت مصرف بیشتر صحبت بکنیم و تبیین بکنید در ارتباط با موانعی که الان وجود داره و چیکار بکنیم که این مصرف بهینه بشه و بتونیم فرهنگ مصرف رو اصلاح بکنیم.
واقعاً جا داره، یعنی ما اگر در بین این موضوعاتی که مطرح شد بگیم که کدوم یک میتواند پشتیبان سایر مؤلفه ها باشد، یکیش همین مدیریت مصرفه. ما گفتیم حمایت از تولید ملی، سازوکارها فراهم بشه، حمایت بشه، موانع برداشته بشود که تولید کننده تولید بکنه. خب حالا تولید کرد، در بهره برداری از این تولید چه باید بکنیم؟ در مدیریت مصرف باید بریم سراغ تولید ملی. خب اینو از کجا شروع بکنیم؟ این رو اتفاقا باید از اونها که برنامه ریز هستن، اونهایی که منابع مردم رو در اختیار دارن، فرهنگ سازی کنن، در جامعه هم تسری پیدا کنه. ما دیدیم و متاسفانه شاهد هستیم که بعضا ما چیزهایی که در داخل داره تولید میشه دنبال نوع بیرونیش هستیم. این بسیار غلط هست، یعنی مدیریت مصرف نیست، این عدم مدیریته، این سوء مدیریته که اولین گام رو باید مسئولین بردارن. مولوی شعر قشنگی داره، میگه که ماهی از سر گنده گردد نیزه دم. بعضیا گفتن چرا کلمه گنده رو به کار برده مولوی، شاید مثلا کلمه قشنگتری هم میتونست جایگزین کنه. گفتن نه، چون دو وجهیه، هم ماهی از سر گنده گردد نیزه دم، هم ماهی از سر گنده گردد زینه دم. در واقع الناس علی دین ملوکه، هم مردم بر رویه های دین به عنوان برنامه، به عنوان رویه، مردم در واقع بر برنامه های بزرگانشون تحصیم میکنن. خب ببینید اینو بعد از یه جای شروع کرد. وقتی که منی که امکانات در اختیارم، منابع مردمی در اختیارم، بیام به مصرف داخلی تکیه بکنم، توجه بکنم، خود به خود دارم مدیریت مصرف رو در جامعه نهادینه میکنم به سمت و سوی حمایت از تولید داخلی. این یک مطلب بسیار مهمه. بحث اسراف و تبذیر بسیار مورد تأکیده. تو قرآن تعابیری گاهی شنیده میشه انسان خودش میلرزه که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، که تبذیر کنندگان که برادران شیطانند. این خیلی واقعا بده برای یک جامعه الهی که با مبانی الهی میخواد خودشو مستحکم بکنه، بره روشهای شیطانی رو برای خودش انتخاب بکنه. لذاست که ما تو حوزه مدیریت مصرف در داخل، در مدیریت های اجرایی و در مدیریت های کشور و در مدیریت خانواده، در مدیریت فرهنگ مصرف، در اینها باید مورد توجه قرار بدیم. معروفه بعضی لفظی به عنوان چشم به هم چشمی، یا مثلا تقلید، یا رقابت های ناسالم. فرد به یک حدی از امکان نیاز داره، ولی چون مثلا میخواد تو یک رقابتی بیهوده جایگاهی رو برای خودش احراز بکنه، میره امکانی رو تعیین میکنه که خیلی فراتر از نیازش رو داره و این هیچ وقت به اون مراجعه نخواهد کرد. طبیعیه من اگر یک تکنولوژی رو، یک امکان رو میخوام استفاده بکنم، بعد حوزه مصرفم رو ببینم. یک فرمولی داره، مثلا تلویزیون چند اینچ باشد، با چه فاصله‌ای مثلا افراد بتوانن بنشینند از اون تلویزیون استفاده بکنن، مضر نیست برای چشم. منتها من این فرمول رو رها میکنم که یک فرمول علمیه، میرم نگاه میکنم که همسایم چند این چی هست، بدون توجه به اینکه پذیرایی اون چقدر جا داره و فاصله مثلا مبلمان اون تا اون تلویزیون چقدره، من چقدرم. بعد میام میرم اقتصاد زندگیمو تحت فشار قرار میدم. اقتصاد خانواده رو مورد خدشه وارد میکنم که مثلا برسم به یک امکانی که برای من مضر حتی. این در داخل خانواده. بعد بسیاری از مسائل قابل توجه هست، من فقط همون رو عرض بکنم که ما چه در استفاده از تولیدات داخلی میتونیم مدیریت مصرف رو یک وجهش رو تعریف بکنیم. بله. یک وجهش هم جلوگیری از اسراف و تبذیره که از بالا به پایین قابل تسری هست و باید مورد توجه قرار بگه و ابتدا اونایی که منابع خودشون رو ندارن منابع مردم رو در اختیار دارن. کسی که منابع خودش رو داره خب حالا بالاخره بعدش داره مال خودشه، اما اونی که امانت دار مردمه، اونی که در یک وزارتخانه نشسته، اونی که در یک مجموعه ای که بر اساس توانایی ها و دارایی های مردم داره اداره میشه اونجا نشسته، اگر زیاده روی بکنه، اسراف بکنه، منابع رو هدر بده، بسیار فکر میکنم جرم نابخشودنیه، در پیشگاه خودم پاسخی نخواهد داشت. مطلب دیگه ای که اگه اجازه بدیم من از این بخش عبور بکنم برسم، بحث استفاده حد اکثری از زمان و منابع و امکانات.
بله.
ببینید بالاخره ما یک زمانی داریم، منابعی داریم و امکاناتی داریم، میتونیم از این خوب استفاده بکنیم، میتونیم از اون بد استفاده بکنیم. یه طرحی هستن میاد به اجرا برسه. خب اگر من زمان رو، عنصر زمان رو اینجا مورد توجه قرار ندم، چه بسا این طرح وقتی که میخواد به ثمر برسه مستهلک شده. یک کانالی رو تو حوزه‌ای که حقیر مدیریت داشتم دیدم هم انجام شده که بخش اعظمی چند هزار هکتار زمین بنا بود با اون آباد بشه، 10 سال طول کشیده بود و هنوز به بهره برداری نرسیده بود. بعد می‌دیدیم که این کانال دوباره باید ترمیم بشه، عمر مفید این کانال مثلا چیز زیادتر از اون نبود، الان که تازه آغاز بهره برداری. ببینید عنصر زمان خیلی مهمه. البته این در گذشته خیلی زیاد طولانی بود، الحمدلله تو این چند سال گذشته تحرک یه مقدار بالا رفت و ما میبینیم که وقتی که امکانات داریم، منابع داریم، به گونه‌ای مدیریت بکنیم که هی این کار رو زخمی نکنیم، اون کار رو زخمی بکنیم، چندین کار رو در کنار هم همه رو رها بکنیم، اینو مستهلک بشن و به ثمر نرسن. نه، با یک اولویت گذاری و با یک واقعا برنامه علمی زمانبندی که منطقی باشد، متناسب با منابع باشد، متناسب با امکانات باشد، با اولویت گذاری دونه دونه طرحامون رو اجرایی بکنیم تا بتونیم به تو حوزه برنامه‌ای و اقتصادی مثلا میگیم آقا چند هزار میلیارد منابع عمرانی کشور هست. خب این چند هزار میلیارد من با مثال وقتی میخواد جاری بشه باید مدیریت بشه دیگه. اگر ما این رو بتوانیم استفاده حد اکثری رو از زمان، منابع و امکانات در واقع براش طراحی بکنیم، میبینیم همین بسیاری مشکلات مملکت رو حل کرد.
در تایید فرمایشات حضرت عالی اینو اشاره بکنم که میگن وقت، قبلا هم گفتم وقت طلاست، امروز میگن وقت از طلا هم گرانبهاتره، چون به نوعی میشه وقت رو، میشه طلا رو خرید و وقت رو به هیچ وجه نمیشه با هیچ طلایی خرید.
کاملا درست فرمودید. ببینید الان بحث مهمی که ما داریم در حوزه اقتصاد بهره‌وریه.
بله.
بالاخره ما یک منابعی داریم، منابع اونم محدوده، یه نیازهایی هم داریم و زمان هم در بر کارها مترتب هست. لذاست که ما باید عرض کردم یک اولویت شناسی و اولویت گذاری داشته باشیم، بعد در حوزه اولویت گذاری هایی که شده است منابع خودمون رو، زمان خودمون رو و اینها رو به گونه‌ای تنظیم بکنیم که از تحرکی که می‌خوایم ایجاد کنیم در تحول در زیرساخت‌ها، ببین ما می‌خوایم یک حرکت، من با مثال ما می‌خوایم یک منطقه رو، صنعت رو در اونجا رونق بدیم، خب باید اونجا در واقع حمل و نقل رو براش تعریف بکنیم. حالا یک پروژه حمل و نقل می‌خوایم برای اونجا تعریف بکنیم، زمان رو برای این قائل نباشیم اون بخش به ثمر برسد، این حمل و نقل هنوز به ثمر نرسد، مواد اولیه اون مجموعه به موقع بهش نرسه، با مشکل بهش برسه، یا تولیدات اونجا به سادگی و به سهولت قابل انتقال نباشد. خب اینا همش در واقع میبینیم که برمیگرده به مدیریت. اینا هم در کوتاه مدت در برنامه ریزی میتونه مورد توجه باشه.
متشکرم جناب کاشانی‌پور. اشاره فرمودید به مدیریت منابع ارزی، به مدیریت مصرف، استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات. از حضور شما در این برنامه سپاسگزار هستم.